بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی. حدیث شماره 3968، 12 آبان ماه 1400، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیام و بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و ان لا تثقل علی احد، و ان لا تثقل علی احد یا تثقل علی احد. این معنای ثقل گذاری و بارگذاری رو دیگران، سنگینی انداختن روی دوش دیگران، علی احد، این معناش اینه. به معنای ثقل گذاری، سنگین گذاری، بارگذاری، سنگین گذاشتن خود بر دیگران که حالا معانی داره عرض میکنم. مطلب مباحث اخلاق اجتماعی است. دین ما خب یکی از بخش‌های مهمش آداب معاشرت با مردمه، آداب عشرت. خودش هم چند بخش داره، حالا عشرت و معاشرت در زندگی عادی و مادی، اخلاقی، عبادی، سیاسی، خانوادگی. این بحث عشرت و معاشرت یکی از مباحث مهم دینی ما و اخلاقی ماست. یه بحث عام داره که معاشرت با عموم مردمه، یک بحث‌های ویژه معاشرت با اصناف خاص داره. حالا این اصناف خاص هم باز بعضن خیلی خاص و اخص هستن، مثل پدر مادر، مثل رحم، صله رحم، این محارم و اقربا و اینا، با دوستان. بعد بعضی وقتا نه، صنف جنسی مردمه، با زنان، با جنس زن، با دختر، این صنف های خاصه. اینا آداب معاشرت با مردمه برای بهره‌مندی از فضای اجتماعی و برای حفظ خود از آسیب‌های محتمل، برای اینکه آسیب نبینه انسان، ولو جلوگیری از آسیب‌ها. این بحث مهم. حالا تو این بحث از مسائل عامه است، با همه، علی احد، حتی همسرت، حتی شوهرت، سنگین مباش یا سنگینی نگذار، کاری نکن معاشرتت، هم نشینید برای دیگران سنگین بشه، سخت بشه، سنگین نکن. حالا یا با درخواست ها اینجور الان هستن دیگه، رفیقه، مطالبات داره، دیدید مشهور در اصطلاح حالا مسجد صفاس یا کل نظام باده، نمیدونیم، بار زدن، بار خود رو دوش دیگران انداختن، کار خودش رو رو دیگران انداختن، اینا یه بار در یک فضاهای منفصل انجام میشه، باز میفهمه من خانه خودم و زندگی خودمه، شما هم خانه خودت و زندگی خودت، من با توقع، با زبان، با درخواست کردن کارهای زندگیمو، بارهای زندگیمو بندازم رو دوش تو. این سنگین کردن، سنگین بودن برای دیگرانه، بار بودن برای دیگرانه، زحمت بودن برای دیگرانه، این نهی شد. ولی وقتی در عالم منفصل انجام میشه میفهمه طرف، من میفهمم که شما داری کار منو میکنی. اما وقتی در عالم متصل و جمع انجام میشه تو خونه، همه میشینیم سر سفره، پا میشه میره، همه بار رو باید مادر جمع کن. یا بعضی از اعضای خانواده هیچ احساس مسئولیتی نمی کنن. خب نمیشه که سفره دایر نباشه، نمیشه که آشپزی نباشه، نمیشه که سفره جمع نشه، نمیشه که ظرف ها شسته نشه. بعضیا با عدم احساس مسئولیت و انجام ندادن مسئولیت های خودشون بارشون رو دوش دیگران میندازن. سر صدا نداره، تشکر هم نداره، احساس دین هم نمیکنه. این بدتره. تو عالم مسئولیت اینجور رخ میده، ما با هم همکاریم، بارشون میندازه رو دوش دیگران. خاطرم هست یه سالی کارهای مسجد خیلی فشار آورد به بنده و بعضی از افرادی که خب زیر واقعی مسائل زحمت میکشیدن، بار رو دوش اینها بود. یه مثالی زدم برای عزیزان، میگفتم خب یه سنگی یه باری رو وقتی همه بر میدارن، بعضی ها میرن زیر کار به اندازه خودشون زور میزنن، فشار میارن، بارو به دوش میگیرن. اما بعضی ها فقط کافی دستشون رو شل کنن، دستش بذار رو تابوت، ولی نه تنها فشار رو به بالا نده، بلکه وزن دستش هم انداخته روی چیزی، همینجور گرفته دستش اینجوری. این بارش رو دوش کسی دیگه است. خیلی هم ناخودآگاهه، اصلا ملتفت نیست، نه عذرخواهی هم از کسی میکنه، نه تشکر از کسی. یادم تو اون دوره این مثال زدم و بعد گله کردم و خیلی هم خسته بودم. یادم از جملاتی که شاید شأن یک انسانی که توقع نصرت الهی باید داشته باشه و اجرش از خدا میخواد نبوده باشه، ولی با عتاب و شتاب گفتم که بابا کار داره واقعا اذیت میکنه، این بار داره خسته میکنه همه رو. یه عده بیان بخورن، برن بشینن، برن پوز بدن، برن خرابکاری کنن، برن، این ثقل برای دیگران، زحمت برای دیگران ایجاد کردن، بار برای دیگران ایجاد کردن. بازم اضافه تر هست، بعضی معاشرتشون سنگینه، کار نمیخواد، عروس داره، یعنی عروس وقتی میخواد بیاد سلام کنه داماد داره، بعد سخر بده، باید بها بده، یه مهمونی سنگینه براش، با نگاه و حرفشون، با توقعاتشون معاشرتشون رو برای دیگران سنگین میکنن. زنداری رو سنگین میکنن، شوهرداری رو سنگین میکنن، خانه‌داری رو برای دیگران سنگین میکنن، با توقعاتشون، با نگاهشون، با زحمتشون، اینا همه ثقله. خلاصه دیگران رو اذیت نکن، زحمت نده، تو معاشرت با دیگران بار دیگران رو اضافه نکن، زحمت دیگران رو اضافه نکن. سهلگیری این داستان مشهوره زهد سلمان و ابوذر، که ابوذر مهمان میشه بر سلمان، سلمان نان خشکی میاره برای طعام. خب ابوذر زاهد بوده ولی سلمان دیگه اون درجات رو رد کرده، خب سنم بالاتره. ما شوخی میکنیم با استادمون، خب طبیعی ابوذر با سن جوانی، سلمان حالا معمر بوده یا 120 سال یا 200 سال، این کلن تپش قلبش آرومتره، حالا قضا رو میذاره تو دهنش، حوصله داره انقدر صبر کنی نون نرم بشه. میگست ابوذر گفت اگه یه سرکه ای روغنی باشه که روی نون خشک بزنیم بشه خوردش. خب سلمان انقدر گرسنه میمونه و گفت قوت اولیا خورشتش جوعه، گرسنگیه. خورش چیزی که کار میکنه خوردن ساده تر بشه. اونا میگفتن بهترین خورش چیه؟ گرسنگی. گرسنگی بکش، نون خوش میخوره، انقدر قشنگ هم بزاق ترشح میکنه، هم غذا خوشمزه است، هیچ مشکلی پیدا نمیکنه. خلاصه میگن این جمله رو میگه و ابو سلمان پا میشه و میره و اون قاروره و اون ظرف و گرو میذاره و یه خود سرکه میگیره میاد یا روغن میزنن میخورن. بعدم میگه الحمدلله که خدا ما رو از شاکرین قرار داد، ما رو از قانعین قرار داد. این عدم قناعت ثقل برای همجوار. بدونی تو زندگی وقتی کنار کسی قرار گرفتی، تو خونه، برادر من، پدر من، در زندگی خانوادگی، در معاشرت خانوادگی، تو محیط کاری، وقتی با کسی همکار شدی، همسایه شدی، همسر شدی، همراه شدی، بدون خیلی باید مراقب باشی بار بغل دستی تو، زحمت بغل دستی تو اضافه نکنی با توقعت، با تکلفت، با بیمسئولیتی و بیتوجهیت. سخت شد زندگی با تو، سخت شد با بیتوجهیت، با بیمسئولیتیت، با توقعت. خلاصه بار سلمان اضافه شد دیگه. گفت اگه قانع بودی که الان قاروره ما که به گرو نرفته بود، حالا باید برم اینا گرو آزاد کنم. وسایل مایحتاج زندگی رو گرو داد. بعضی ها اینجوری هن ازدواج میکنن، قناعت کن به ویلایی بساز، نه ما اصلا حرفی نداریم. میگی مهریه چه؟ ما اصلا حرفی نداریم. 1600 شما هستن قانعیم. نه چیز، همین زندگی معمولی، یه خونه ای داشته باشن و یه ماشینی داشته باشن، یه 5-6 میلیونی هم درآمد باشن، اب نداره، ما درویشیم کلن. سقل یعنی این، یعنی زحمت داری درست میکنی برای دیگران. بعضی هم با حرف زدن، غیبت کردن، خلاصه بعضی ها در کنار آن زندگی میکنن، زندگی رو برای آدم سخت میکنن، بار میذارن، اذیت میکنن، حرف میزنن، قرب میزنن، توقع میکنن، دهنکجی میکنن، میان، نمیان، دیر میان، میرن. اینا میتونه همه از مصادقی که بار نزن، اذیت نکن، خدا رحمت کنه، یه کاری نکن که وقتی رفتی نبودی بگن الحمدلله راحت شدی، و اگه به زبونم نیارن حس کنن بگن الحمدلله راحت شد. خیلی ها میگفتن آقا از وقتی که فلانی از تو خانواده ما، تو جمع ما رفت، دیگه ما دعوا نداریم، راحتیم. اینا هم از موارد ثقله، برای احدی ثقل. حالا چرا این بحث معناش؟ میگن این حق الناس، یک وزر و وبال، دو مشکلاتی برای خودت تولید خواهد کرد، بار خودت اضافه میشه. اینو بارها گفتیم عزیزان، از مسئولیت هایی که خدا در رو دوشتون گذاشته فرار نکنید. خدا حقشو میگیره، اما یه بار با عزت خودت میدی ثواب میبری، یا خدا بارت میزنه، تازه گناهکارم هستی که تکالیف تو انجام ندیدیم. ما مکرر دیدیم خیلی کسا خواستن از زیر بار مسئولیت هاشون فرار کنن، دوبلش رو با ذلت جای دیگه پس دادن. اینا روزیه، بدونید انسان به یک اندازه‌ای روزی مسئولیت داره، مثل اون قصه شیربرنج دومی دیگه. اومد پیش حضرت، یه بحثی در مورد روزی که تلاش در روزی نقش داره یا نداره، اختلافات زیادی دارن، بعضی میگن نقش نداره اصلا، بعضی میگن که نقش داره ولی یک هفتمش تلاشه، 6/7 امور دیگه است در نوع روزی اینها. خلاصه بعضی میگن اصلا معلوم نیست، مقدره. اومد خدمت امام صادق یا موسی بن جعفر علیه السلام، من خاطرم نیست، عرض کرد که ابن رسول این روزه من هست یا نیست؟ فرمایی خوردی روزید ای نخوردی، جوابای مختلف دادن. اما از اونجایی که امیر المومنین همیشه باید بالاخره ابوالعیمه باشه، سوال کرد روزی من امروز نهار چیه؟ گفت برنج، شیر برنج. قسم خورد که من شیر برنج نخواهم خورد. از فرمود خواهی خورد. این رفت خونه بزنش، گفت غذا چی داریم؟ گفت شیر برنج. اومد بیرون، گفت من میل ندارم غذا نخورم. اومد خونه اولی، گفت مهمان میخوای؟ گفت آره. گفت نهار چی داریم؟ گفت شیر برنج. اومد بیرون، حالا نمیدونم تاریخ اضافه کردن اینا، 3-4 جا زد، هر جا بود شیر برنج بود. آخر سر رفت توی بیرون بیابون گرسنگی، فشار آورد، قافله بود کار میکردن، گفت زحمت بکشم منم با شما هم غذا بشم. گفت باش. گفت ما کارمون رو کنیم، تو غذا رو آماده کن. گفت غذا چی داریم؟ گفت شیر برنج. گفت خب نمیخورم حالا. غذا رو آماده کرد، غذا رو کشید، اینا بد میاد، خودش نمیخوره. گفت چرا نمیخوری؟ گفت من دوست ندارم. گفت حتما تو غذا یه چیزی ریختی. گفت نه میل ندارم. گفت تو اول گفتی غذا میخوای، یعنی چی؟ خلاصه چوبا رو بلند کردن، یه 2-3 تا زدن، 2-3 تا چوب تو کلش که خورد. گفت میخورم، غلط کرد، شیر خورد و شیر برنج خورد و چوبا رو هم خورد. فردا اومد مسجد، حضرت فرمود خوردی؟ کتکم خوردی. مثل آدم میخوردی که کتک نمیخوردی. بعضیا زحمتی که باید بکشن میکشن و اما برای خدا نمیکشن، لذا عزت پیدا نمیکنن، به اختیار و انتخاب نمیکشن، لذا اجر نمیبرن، به زحمت و ذلت میکشن، لذا عزیز نمیشن، هیچ ذلیل میشن، لذا ثواب نمیبرن، هیچ بدبختی میکشن. این هست، هر کسی باید کارشو انجام بده. ما که این تجربه رو دیدیم، برهانم بر همینه، نقلم بر همینه، هم نقل و هم عقل بر این گواهیه که انسان ها یه مصرفی دارن، یک رزقی دارن در کار و زحمت. اگه اونی که باید بکنی نکردی، انداختی گردن دیگران یا تارک شدی، بیشترشو با ذلت خواهی کشید. نکنید با اشتیاق مسئولیتی که خدا بهتون داده، اجرشو حساب کنید، بخورید شیر برنجو بخورید. وقتی گفتن روزی تو امروز شیر برنجه، بگو بسم الله الرحمن الحمدلله بخور، و الا کتکه رو میخوری، شیر برنجه رو میخوری. فقط ذلت، فقط ذلت. و مطالب دیگه که من ورود نکنم، وارد فقره بعد بشم. و الا تمن علا احد، اینا معاشرت منت. و الله تمن علا احد ازا انعمت علی، منت به معنای که در این روایات داره گفته میشه، معناش همین فارس منت گذاشته، بروش آوردن، کوچیکش کردن، او رو زیر بار خجالت زیر دستی و فرو دستی قرار دادن. من علی به این معناست. این کار رو اگه خدا بکنه، چون گدایی خدا افتخار، حافظ از جور تو هاشا که به نالت روزی، من از آن روز که در بند تو هم آزادم. اگه کسی به مرتبه اولیا و معرفت رسید، میفهمی که خدا اگه بهش گفت من به خاطر تو این کارو کردم، یه داره اعلام محبت میکنه. بعضی منت ها، بعضی گفتن ها ایجاد سفل نیست، ابراز محبته. اونو نمیگه ها. مامانه به بچهش میگه صبح تالا برات این غذا رو درست کردم، بیا بخور. میخواد محبت رو نشون بده، محبت رو نشون بده، میخواد ابراز محبت بکنه، میخواد نشون بده که من به تو علاقه داشتم، به تو محبت داشتم. این نیست اون منت. اون منت اون تحقیره، یعنی به رو آوردن و کوچیک کردن و حقیر کردن، یعنی اون منت. میگه به هیچ کس اگر براش کاری کردی منت نذار. حالا بعضی میگن از مصادیقش بروش آوردنه، یاداوری کردنه، تو جمع گفتنه، خلاصه هر چیزی که او باعث بشه احساس شرمندگی کنه، خصوصا اگه کاری که براش کردی نتونسته پاسخشو بده. اذا هوییتون به تحییتن فحیو به احسن منها و ردوها، کار نیکی که براش کردی این توان نداشته، نتونسته این کار رو یا بهتر از این کار رو برات بکنه، هدیه بهش دادی نتونسته هدیه بده، پشتیبانیش کردی نتونسته پشتیبانی، فقط دعا کردی. این بروش بیاری، اون احساس فرودستی، زیر دستی، چون دست گیرنده زیر دیگه، هر چقدر این عطا بزرگتر باشه، به رو آوردنش ثقل بیشتر ایجاد میکنه. منت گذاری خدا بر بندگان سواس گفتیم. خداوند انتمن علیه، یعنی انقدر بده که من شرمندت شم. این لطف خداست، اون چیز دیگه است. عرض کردم اولیا اینو کمال میدونن. لیلی وقتی ظرفشو، مجنون وقتی لیلی ظرف لیلی رو، مجنون وقتی لیلی ظرفشو شکوند، مسخرهش کردن، گفت دیدی توهین کرد، گفت نه خیر، به من توجه کرد، میخواد دوباره برم بیام داستان اینجور نقل میکنن دیگه، میگن گفت آش میدن تو محله لیلی، آش میدن، لیلی آش نظری پخته. مجنون خبردار شد و اومد تو کوچه لیلی و نقل حالا ادبیات، خدا رحمت کنه، حضرت آیت الله بهلول رو همین منبر معتقد بود لیلی و مجنون واقعی بودن و میگه بالاخره هم عقدشون رو ایشون میفرمود، میگفت عقدشون رو امام حسن مجتبی خوند. جور میگفت مجنون عامری عاشق بود، ارتباط عمیقی داشت و ضرب المثل شد برای محبت صادق، که اگر لیلی با دل مجنون در اون عشق مجاز این کرد، اگه خدا با دل منو تو نکرد، یعنی ما یه ارزن محبت به خدا نداریم، دروغه، همش دروغه. گفت آشی نظری میده، اومد تحمل میکردن بلا رو، اومد تو کوچه لیلی، بعدم خب ما شهره بود دیگه، تو صف وایساد و نوبتش شد، نوبت که شد گفت برو تای صف وایساد، چرا بی صف اومدی؟ مجنون حرف نزد، رفت تای صف وایساد. بار دوم اومد رسید سر صف، رسید نوبتش، دوباره گفت من اینا گفتم برو سر صف وایساد، برو تای صف وایساد، چرا بی نوبت اومدی؟ دوباره رفت تای صف. بار سوم یا چهارم خلاصه میگه کاسه رو گرفت و یه جوری تعمدن دست دست کرد، کاسه افتاد شکست، افتاد شکست و مجنون یه نگاهی کرد و وایساد. داستان گذشت، بهش گفتن مجنون خودتو برای کی میکشی؟ گفت برای کسی که از همه بیشتر منو دوست داره. گفت با نوبت شد بهت آش نداد، گفت میخواست آش نده که من برم، میخواست تو صفش وایسم. گوه آخر سرم کاستو شکست، گوه آش برا دیگران میده، او خودش برا من بود، میخواست تو کوچش وایسم بدهکار من باشه. خدا مؤمن رو طلبکار میکنه از خودش، دوستش داره، کاستش رو میشونه. این بلاهایی که تو روایات میگه، میگه مؤمن به راه من فوش خوردی، تو رو از خودم حساب کردم، جزایی که علی با منه، خودم جزات میدم. این معنای ارتباط با خداست، این معنای عشق به پروردگاره. رد شیم، این منت منت خداست، لطف، فرق داره. خدا همیشه ما رو ممنون درگاهش قرار بده و همیشه زیر بار منت الهی باشیم از رحمت واسعش، که سر بلند کنیم همش بگیم شرم، تو کرم بودی، تو کرم کردی، اون سر جای خودش. اما بنده با بنده نه. اولا بدونید ریشه منت گذاری کبر و استکباره. خدا رحمت کنه، کسی برای کسی کار میکرد، اینا لطف خدا میدونست، نه کاری کرده، شرمنده بود، میگو ببخشید کم انجام دادیم، یواش اصلا به رو نمیورد، یه جوری میکرد که اصلا طرف نفهمه این کرده. مدتها میگذشت، بعد سالها بعضا بعضی از افراد میفهمیدن لطفی که در حقشون شده کی کرد، کی کارم اونجا درست کرد. اون اول زمان بود، الان آخر زمانه، بعد سالها میفهمیم کدوم پدر سوخته ما رو اذیت کرد، چون قدیم انقدر جوان مرد بودن، خوبی هم میکردن مخفی میکردن، اینا انقدر ناجوان مردن بدی هم میکنن، شهامت ندارن بیان رو در رو بگن، پشت سر میگن. این روح استکباره که انسان میخواد دیگرانو برشون منت بذاره، بر اونا برتری بجویه، خجالت میکشن، شرم میکردن که طرف نگاه از زیر به اونا بکنه، شرم میکردن. لذا تمام تلاششون بود یه جوری به فرد کمک کنن که طرف احساس کوچیکی بهش دست نده، شریکش میکردن یه جوری. این داستان دو برادر رو من بارا تو مسجد گفتم، اعاده نمیکنم. برادر کوچیکه، خب حالا روزیش زرنگیش هرچی بود بیشتر بود، یه جوری برادر کوچیکه رو تو شرکت گفت، من اوورد جلو همه هم رئیس شرکت داداش بزرگ است، بعد 20 سال برادره میگه من فهمیدم بابا من هیچ چیالیم نیست، هر کار داره میکنه اینه، ولی کار میکنه من پشت او گم شم. بعد میگفت دست به سنگ میزد میشد طلا. خدا دوست نداره اینو، خدا دوست نداره که بنده‌ای به سر کسی دیگه منت بذاره. مردم فقط باید جلو خدا شرمنده باشن، نه جلو کسی دیگه. فقط شرمندش نکن که استکبار هوس خدایی کردی. کسانی که منت میذارن هوس خدایی دارن، هوس خدایی. غیر اون منت و محبت اونو جدا کردم اولا. مامانه میگه صبح تا حالا زحمت کشیدم به بیا بخور تا سرد نش، اون چیز دیگه است، اشتباه نشه. اون محبته، اون علامت محبت، توقع داره این محبتی که براش کردی رو پاسخ بدی، استفاده کنی. اینه، این همونه. اما غیر از اون منت یعنی کفر، منت گذاری یعنی کفر، استکبار. اولین اثرش هم اینه که عمل خیر حبط میشه دیگه، هیچ فایده ای نداره. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا. عذیت رو بعدن گفتا، عذیت یعنی یه کاری براش کردی، دیدی بعضی یه هدیه میدن الان هستن الحمدلله تو جامعه زیاد، هدیه میدن طرف رو گیر بندازن به کار بگیرن، این عذیته. منت بدتر از عذیته. لذا نتیجه یا شما اگه هدیه میدادن کاری میکردن به ازای هدیه طرف چیزی نگیرن، کاری نکشن، ولی میشه کاسبی تموم شد. یه روز مهمونیش کردی، خب یه روزم توقع دیدی، خب ما کی بیام خونتون، دیدی هنوز تموم نشده، میگه خب امروز مهمونم، فردا نوبت کیه؟ میتونی سفره بنداز، نمیتونی ننداز، چیکار داری میچساش؟ فردا نوبت کیه چیه؟ این اذیت ها، یعنی کاری کردی توقع دیدی کاری بکنه، این اذیته. اما منت چیه؟ بدتر از اونه. لذا اثر منت در بطلان عمل بالاتر از اذیت. کاری که کردی به روش بیاری، یادت فلانی، یا نگاش میکنی خوبی دیگه، توفیق نداریم خدمت شما باشیم، هر موقع بخوای در اختیاریم، یعنی سرش میفته من خواهش میکنم، ممنونم، تو هم تشکر میکنه، کیف میکنی، بعدش هم میگه خدا رو شکر خدا به ما توفیق داد، به دیگران دستگیری میکنم. هیچی تو نامه عملت نیست، هیچ. صد بار ازت تشکر کرد، چیکار داری میکنی؟ چیکار داری میکنی؟ کاری کردی برای خدا، تمومش کن دیگه، مخفیش کن. لذا اساتید میفرمودن برای اینکه با منت اعمالتون رو باطل نکنید، تو خیرات کار بزرگ نکنید، کار کوچیک بکنید که یادتون نمونه. یه سفره ننداز که مثلا توش 7 تا گوسفند درسته بذاری، نه بابا، یه نون پنیر بده که اصلا یادت نمونه که کاری برای کسی کردی. اصلا یکی از کارهایی که شیطان به انسان القا میکنه اینه، وقتی میخواد یه کاری برای کسی بکنه، شیطان تشویقش میکنه که مفصل کن، فکر کن، بهترین کارو بکن، یه کاری کن که هیچکی تا حالا نکرده. اینا همه مقدمات استکباره تا منت هم از توش درات. از اول عمل باطله دیگه. خدا رحمت کنیم، فرمودن اونی که یه کاری میکنه که هیچکی نکرده از اول عمل باطله، لازم به منت نیست. منت بذاره وزر و وبال گرفته، بدتر شد. یعنی عمل که حبت شد هیچ، معصیت هم ثبت شد. عمل باید درست باشه و الا. بعضی از بزرگان میفرمودن عمل کردن هنر نیست، حفظ عمل مهمه. ما میگیم نه، هر دوتاش سخته، هم عمل کردن سخته. نظام فرمودن کارهای کوچیک کنی، همین صدقه های خوردتون به درد میخوره، خورد کاریاتون که یادتون نمیمونه، هیم فکر میکنی میگی من کاری نکردم، ولی اونجایی که قلمبه کار کردید میفرمود قلمبه، کلمه قلمبه رو بکنید، میگو کار قلمبه نکنید، کار خورده ریز بکنید، هر جایی خورده کاری بکنید برای خدا. کارهای کوچیکی که فلانی ناراحته، برم دل پیشش بشینم، یه دلی ازش، دلجویی ازش بکنم، و یه چایی باش بخورم و بهش روحیه بدم، تو شوخی کنم کسله، همین، اینا میمونه و عجیب اثری هم رو نفس داره. خلاصه اگر کاری برای کسی کردی منت نذار، منت نذار. در روایات ارزش نیکی ها از بین میره، هبت میشه. در بعض از روایات گفته نه تنها عمل هبت میشه، گناه منت رو دوشش میمونه، یعنی شرمندش کردی، خجالت زدش کردی. خدا رحمت کنه، این ثقل فقر رو اگه کاری کردی، ثقل نداری رو از رو دوشش ورداشتی، هنر کردی. با برادرت در مسئله مالی جوری عمل کن که اصلا بین تو و او اختلاف سطح نباشه، مواسات کن، چیزی تو خونه تو نباشه که تو خونه او نیست. اگر تو خونه او نیست، خونه تو هم نباشه. جوری عمل کن. اگر نمیتونی این کارو بکنی، حالا ما شأنمون، دیدید بعضی میگه آخه ما خانوممون از یه خانواده گرفتیم، شأنشون یه خورده کلم تکون میده، اظهار ناراحتی میکنه، ولی همه اینا الحمدلله دروغه، الحمدلله دروغه. حالا اگر نمیتونی اینجور مواسات کنی، یه کاری کنی فاصله اونو اذیت نکنه، بارشو بردار. چی جوری؟ یه جوری تعامل کن که حس نکنه سر سفرش نشستی، با سر سفرت نشسته فرق داره، هیچ فرق نداره. و الا از خدا بخواه این فاصله رو از بین ببره، که جز بدبختی برای تو چیزی نیست، جز بیچارگی برای تو چیزی نیست. و الا تمن نعلا عهد، فرمود وزرش برای تو استکبار کردی، یعنی ثواب اون لطفی که کردی از بین رفت، هیچ گناهش برگشت. یه روایت هم از پیغمبر هست که کسی که کار نیکی برای کسی انجام بده، منت بگذاره، خدا اول ثوابش رو از بین میبره، گناه برایش ثبت میکنه. یه جمله بعدی فرمود، حدیث قدسی، پیغمبر فرمود که خدا می‌فرماید من منتگزار مانا، منتگزار رو از بهشت محروم کردم. آدمی که منتگزاره پاش به بهشت نمیرسه، رذیله بدیه، باید برگرده. ریشش هم همونیست که عرض کردیم، استکبار، 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 این مسئله استکبار، کبر. متکبر جاش تو بهشت نیست، هیچ وقت، هیچ وقت جاش تو بهشت نیست. دوم اینه که گفتیم یکی از ریشه های دیگه منت اینه کاری که براش کردی بزرگ بشموری. گفتیم استاد چی فرمود؟ اون کار بزرگ اصلا نکن، چون بزرگ شمردی توقع میکنی، توقع کردی به زبون میاری و بروز میدی و منت خواهی گذاشت، لذا اصلا کار بزرگ نکن. گو حالا میخوام کار بزرگ کنم، خدا رحمت کنه آمیز جواد. میگو حالا اگه یکی گفت من حرفای تو درست، ولی من دلم میخواد این کار بزرگ رو بکنم. گفت برو اول کارهای بزرگ دیگرانی که برا برادراشون کردن هی مرور کن، این کار تو چشمت کوچیک بشه بعد بکن، تا زمانی که تو چشمت بزرگه نکن. برو بشنو تو تاریخ برادران بزرگ و بزرگوار برای رفیقشون و داداششون چی کار کردن. مثلا میگه اینجوری بوده، میگه وضعش بدتر بود، فقیرتر بود، مشکلدارتر بود، یه جوری عمل میکرد همه خیال میکردن وضع این بهتره. از خونه فقیره میرفت خونه داره، زن و بچه فقیره فکر میکردن باباشون از این داراتره، از این وضعش بهتره، از این متمکنتره. چرا؟ چون حس میکردن کاری نکردن، کاری نکردن. یکی از ریشه های دیگه‌اش هم گفت نامردیه دیگه. حالا جوان مردا بذار بگم، حالا که ما هستیم نگیم بگیم. یکی از نعمت‌هایی که خداوند توفیق میده به ما در مورد دیگران بکنیم عفو گذشته. طرف باید بد کرده گذشت میکنه، این نعمت بزرگیست که در حقو داری میکنه، انعام بزرگیه. این انعام رو با منت خراب نکن. گو جوان مردا از فرد میگذشتن یه جوری میگذشتن که طرف خودش هم باورش میشد کاری نکرده. این هنره، این هنره. پیش میاد تا میبینه داری گذشت میکنی میخوای عذرخواهی کن، میگه راستی منم یه کارهایی کردم حلال کن. دروغ داره میگه، کاری نکرده. این جواب مرد دروغه، از اون دروغای راست که بلدی داره توریه سه کوچیکو داره میگه اون منم در حق تو جواب مردی نکردم، این که چیزی نیست، من خیلی بدتر بودم، ما رو حلال کن. اصلا کاری نکرده، اصلا. این جوان مردیشه که اگه عاقل باشی، اگر اهل جوان مردی باشی، از صدای هنجرش میفهمی که نمیخواد تو شرمنده بشی، یه خطایی کردی نمیخواد تو شرمنده شی، نمیخواد سرت پایین باشه، هدف خیال کنه یه خطایی کرده، میگه نه بابا چیزی نبود، اصلا تقصیر من بود. اینم از مصادیق منت ها. فهمیدی چی میگم؟ یه لطفی کردی، بخشیدی، با این بخشش کوچکش نکن. تا جایی که باز همون حرفایی که تو بحث نعمت گفتم تکرار میگه، اگه نمیتونی نکن، نبخش، یه جور نشون بده نبخشیدی، تهدیدش کن، بگو حالا که اون کار کردی منم چنین میکنم، بذار خیال کنه نبخشیدیش و تو هم تلاشی تو کردی، فقط کاری نتونستی بکنی. خدا آدمو جوان مرد کنه، خدا با آدم جوان مردی بده. خدای به این امت و به ما، به همه ما، اون روحیه جوان مردا رو عنایت کن. هم ردیف اولیای خدا جوان مردا، هم ردیف اولیای خدا جوان مردا، با گذشتا آقا، آدمایی که چش ندارن ببینن تو سرت افتاده پایین خجالت میکشی. خدا رحمتشون کنه، این صداهاشون تو دعاهاشون اینجور میکرد، میگفتن خدا هیچ مردی رو شرمنده نکن، جلو خلقت کسی رو شرمنده نکن. بعد سومی رو میگفتن خدا هیچ مردی رو جلو زن و بچه شرمنده نکن. قشنگ دعا میکردن. دیدید بعضی ها دعای فرج میخونن معلوم گرفتارن، بعضی ها ماچ میکنن بچه خواهرشون و بچه داداششون و معلومه از باب کارمندی، ما چه کارمندی میفهمید که یعنی چی؟ یه بروش. اما بعضی هم بچه رو بغل میکنه، یه چند لحظه این تو خلسه ملکوت میردین بوی میکشه، این حقیقیه. بعضی دعا میکنن، عمیق دعا میکردن برای جوان مردی، دعا میکردن برای جوان مردا. یکی از دعاهایی که میکردن همین بود، میگفتن خدای مردا رو شرمنده نکن، جلو خلق شرمنده شرمنده نه. بعد اونایی که خود اهل ولایت و اینها بودن میرفتن بالاتر، میگفتن ما رو جلو اهل بیت شرمنده نه، جلو بی بی شرمنده. خیلی رو ناموس کبرا حساسیت داشتن. خدای فدا قیامت ما رو شرمنده از زهرا نکن، که بگن ذریه‌اش رو بی احترامی کردی، که بگن عترتش رو حفظ نکردی. عشق میریختن با دل، میگفتن آه خدای فردا ما رو شرمنده ببینن. این شرمساری رو بار سنگینی میدونستن، میگفتن آدم، میگفتن با غیرت مرد بکشیش تحملش راحت تره براش تا شرمندهش کنی، روحش رو بشکنی. پدرها من باز خاطر به دخترها یاد میدادن، دخترم فردا از شوهرت یه چیزی نخواهی شرمنده بشه. الحمدلله رفته. من میگم دختر رو هر چی میخواین بگین، با دروغ میپیشیمتت. جوون مردا این دور زمون برای قبلا اینجوری یاد میدادن ها، افتخار میکرد خانم 30 ساله 40 ساله تو خونه شوهرش، چیزی از شوهرش نخواسته، هر کار کرده خودش کرده، به زور از دهنش مرده در آورده، از این ور اون ور در آورده، تهیه کرده. اینجور بودن، اینجور عمل میکردن، زندگی هاشون هم خوب بود، هیچی نبود، اما همه چی بود، صفا بود، آرامش بود، محبت بود. الان همه چی هست، الحمدلله هیچی نیست، هیچی نیست. خدا برکت رو از همه چی گرفته الحمدلله. اللهم عجل لولی کل فرج، نام عصمت کبرا رو بردیم، ما هم دعا کنیم خدایا به آبروی حضرت زهرا مرضی فردا قیامت ما رو شرمنده از زهرا قرار نده، که فردا بگن تو خبر رو شنیدی، تو خبر مظلومیت ما رو شنیدی، خبر نامردی جفاکاران تاریخ رو شنیدی که اومدن پشت خونه ما عربده مستانه کشیدن و ادامه دادن و بنا علیه بنیانه و جرا فی ظلمهی و جوره، ادامه دادن تا آخر تاریخ، ادامه دادن ابناء من. و وقتی صدیقه طاهره سوال میکنه از پیغمبر خب فرزندانم چی میشه، قبراش کنار منن، قبر تو مخفی میمونه که بی حرمتی نکنن، و قبرا پخش میشه تو عالم دخترم، تا برسه به زمان مهدی فاطمه قرنها. من میگم ترید شرید یعنی چی؟ یعنی در به دری میکشه. پناه بر خدا، ما هممون شرمنده ایم. 1400-1200 سال غیبت طول کشیده. چرا؟ چون جوون مردا نیستن، اونایی که به صدق بگن به ابی انت و امی نیستن، اینا وجود ندارن. اگه بودن که وزین نبود بگن صدای بی بی رو شنیدید، گوشه مدینه زندگی خودتون رو میکردین، فکر دو لقمه نون بودید، فکر نمیدونم اینا بودید. مگه بی بی حق امنیت نداشت؟ صلی الله علیکی یا فاطمه تا زهرا، لعن الله قاتلیک، لعن الله قاتلیک. خدا لعنت کنه اون کسانی رو که بی حرمتی کردن به تو مادر، به تو بی بی. و خدا لعنت کنه اون کسانی که ادامه دادن. خدا ایشالله فردای قیامت و فردای قیامت جلوی محضر الهی ما شرمنده از زهرا نباشیم. بی بی بگه ما از این راضیم، این برا ما خرج کرد خودشو، برا ما قدم برداشت. 4 نفر میگن تا 7 نفر تو مدینه بودن که شرمنده از زهرا نشدن. سلمان بوده، ابوذر بوده، ظاهرا توی مدت عیادت هم فقط اینا توفیق داشتن میومدن پشت در خانه از زهرا خبر میگرفتن. از همون روایات صحیفه و از مصحف فاطمه چیزهایی میشنیدن، حرفایی میشنیدن و مزد میگرفتن از بی بی، روحیه میگرفتن از بی بی. باقی همه بازنده بودن، همه. من میگم بی بی جان، اینا هم اگه بری ته دلشون شرمنده بودن. اینا هم از این که تو بالاخره پا تو از خونه بیرون گذاشتی شرمنده بودن. اینا بالاتر میرم، عذر میخوام، پسر فاطمه از همه شرمنده تر علی بود که ید الله باشه یه مش حرومزاده بتونن پشت در خانه مادر صدا بلند کنن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلبین ینغلبون.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.